کامل داشته باشند. ایشان خاطر نشان کردند اول میگویند غنیسازی 20% را تعطیل کنید، بعد غنیسازی 5% را، بعد کل صنعت هسته‌ای را، بعد تغییر قانون اساسی، محبوس شدن پشت مرزها و خالی کردن دست ایران و تعطیلی صنایع دفاعی را مطالبه می کنند. حضرت آیت الله خامنه ای گفتند مذاکره با آمریکا مشکلی را حل نمی کند و تنها در صورت باج دادن در همه مسائل اساسی و عبور از همه خطوط قرمز است که آمریکا مانند دوره پهلوی دیگر کاری با کشور ندارد. ایشان تأکید کردند برجام 2 یعنی ایران حضور منطقه‌ای خود را کاملا رها کند و برجام 3 یعنی ایران متحد شود که هیچ سلاح راهبردی و مهم مانند موشک و پهباد تولید نکند تا در مقابل تهاجم دست خالی باشد. رهبر معظم انقلاب اسلامی با اشاره به طراحی آمریکایی‌ها که حدود 15 سال قبل با وسیله شخصیت‌های برجسته این کشور افشا شد گفتند طراحی آنها این بود که 6 کشور عراق، سوریه، لبنان، لیبی، سودان و سومالی را ساخت کنند تا در نهایت امتداد و عمق راهبردی ایران در منطقه از بین برود و با تضعیف کشور در نهایت خود نظام جمهوری اسلامی ایران ساخت شود. حضرت آیت الله خامنه ای خاطر نشان کردند اما تفکر و امتداد انقلاب اسلامی در 3 کشور عراق، سوریه و لبنان کارکرد پیدا کرد و کار بزرگ و مهمی انجام شد که شکست آمریکا در این 3 کشور بود. ایشان با اشاره به شکست طراحی آمریکا برای از بین بردن حزب الله و عمل در لبنان تاکید کردند این نقشه و توطئه در منطقه با نیروی عظیم و کارآمد جمهوری اسلامی خونسا شد و مظهر و پرچم این نیروی عظیم شخصی به نام حاج قاسم سلیمانی بود. بنابر این اکنون مشخص می شود که چرا نام حاج قاسم تا این حد برای مردم ایران محبوب و برای دشمنان تا این حد ناراحت کننده است. ارتباط ما برقرار هست با جناب آقای محمد داوود افشار، فعال رسانه‌ای و کارشناس سیاسی افغان. آقای افشار درود بر شما و وقت شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و شنوندگان خوب برنامه شما.
بسیار سپاسگزاریم جناب افشار از اینکه وقتتان را در اختیار برنامه انعکاس قرار دادید. خب رهبر معظم انقلاب اسلامی امروز در دیدار بسیجیان صحبت‌های خیلی مهمی مطرح کردند که یکی از بخش‌هایی که تأکید داشت رهبر معظم انقلاب اسلامی این بود که مبارزه و درگیری اصلی با استکبار جهانی است. صحبت‌های شما رو بشنویم آقای افشار.
خب انقلاب اسلامی وقتی که در 40 سال قبل به رهبری حضرت امام در جمهوری اسلامی و در خاک ایران اسلامی به وقوع پیوست، دیدگاه و استراتژی انقلاب جهانی بود و ادعا داشتند و ادعای به حقی هم هست که بنیانگذاران این انقلاب که قرار هست که این انقلاب به انقلاب جهانی حضرت ولی عصر منتهی بشه، وقتی که یک نگاه جهانی بود به تبع دشمنان این نظام و انقلاب هم دشمنان جهانی خواهند بود و به می جهت استکبار در طول بیش از 40 سال که از عمر مبارک انقلاب میگذره پیوسته به انهای مختلف دشمنی خود تبارز دادند، اعمال برنامه کردند و دسیسه های مختلف را چیدند. بله. و با توجه به اینکه هرچی از عمر انقلاب بیشتر میره بر پختگی و قوام انقلاب افزوده میشه طبیعتا نقشه های استکبار هم پیچیده تر شده.
بله، و خب یک از نقشه هایی که تاکید شد رهبر معظم انقلاب اسلامی هم روش صحبت کردن طراحی آمریکایی ها برای 6 کشور عراق، سوریه، لبنان، لیبی، سودان و سومالی بود که خب تاکید داشت رهبر معظم انقلاب اسلامی که در نهایت امتداد و عمق راهبردی ایران در منطقه تفکر انقلاب اسلامی باعث شد که در 3 کشور عراق، سوریه و لبنان آمریکایی ها شکست بخورن. تحلیل بفرمایید جناب افشار.
خب حضرت امام در بعد و پیروزی انقلاب فرمودن که ما انقلاب خود خوره صادر میکنیم.
بله.
این صدور انقلاب به هر حال بحث صدور نظامی نبود، لشکرکشی نبود، منظور از صدور انقلاب صدور فکر انقلابی و صدور پیام های معنوی و عدالت خواهانه انقلاب در سراسر دنیا بود.
بله.
و با توجه به این که خواستگاهی انقلاب الهی بود، به همین سرعت پیام انقلاب در اقصی نقاط کشورهای منطقه دریافت شد و نفوذ کرد.
بله.
و به عنوان عمق استراتژیک برای نظام کشورهای مختلفی متبلور شدن و به هر حال پیام انقلاب به اونها رسید. تعداد کشور ما در کشورهایی که حتی از پیروان اهل بیت چیزی سراخ نداشتیم و برکت این انقلاب میلیون ها محب اهل بیت ایجاد شد.
بله.
دشمن هم این نفوذ انقلاب و صدور انقلاب را پایاپای رصد میکرد و همینجور که رهبری امروز فرمودن، به هر حال برای از اینکه این عمق استراتژیک را از بین ببره و این نفوذ و صدور انقلاب را محدود به جغرافیای ایران بکنه، شروع کردن به اینکه کشورهایی که شما نام بردیم و رهبری نام برده بود در صدد نابودی از اینا برآمدن تا بعد نوبت خود نظام برسه. و همچنان که رهبری گفتن با پشتوانه مجاهدین نستوه و مبارز در به رهبری و به پرچمداری شهید بزرگوار حاج قاسم سلیمانی اکثر این نقشه ها در منطقه نقش برآب شد.
بله. خب امروز هم طبیعتا دنیای استکبار با جریان مقاومت که در منطقه شکل گرفت، با مجاهدت هایی که حاج قاسم سلیمانی داشت و طبیعتا همو برنامه هم ادامه پیدا خواهد کرد، دنیای استکبار تمرکز داره روی این جریان مقاومت و تلاش میکنه که جریان مقاومت را از هم بپاشه. چه کار باید کرد و راه مقابله با نقشه های استکبار چی است؟
کسانی که به پدیده ظهور معتقدیم.
بله.
و آینده دنیا را آینده ظهور میدونیم و ای که بالاخره جهان میراث مستضعفین عالم خواهد شد.
بله.
این مبارزه جبهه حق و باطل تمام شدنی نیست و این تصور که بالاخره دیر یا زود بر تخاصمی که فعلا بین جمهوری اسلامی و کشورهای مستکبر عالم هست، اگر خواسته باشیم انتظار داشته باشیم که دیر یا زود نقطه پایانی برای خصومت ها گذاشته بشه، تصور درست و منطقی نیست و نشان از پختگی در اندیشه نیست. به هر حال این متصور مایی است که این نزاع‌ها و درگیری ها روز به روز به نقطه اوج خودش نزدیک میشه و این تخاصم ها چون بحث مبارزه جبهه حق و باطل هست، ما انتظار مایی هست که هر روز بر پیچیدگی و عمق مبارزه افزوده میشه و باور مادری هست که همچنان که در طول 40 سال گذشته جبهه باطل در منطقه روز به روز رو به افول بوده، این افولش در سطح جهانی رونما خواهد گردید، بیشتر متبلور خواهد گردید.
بله. بسیار سپاسگزاریم جناب آقای افشار از شما. با شما خداحافظی میکنیم.
زنده باشین. خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما. گفتگویی بود با محمد داوود افشار، فعال رسانه‌ای و کارشناس سیاسی افغان. بلال کریمی معاون سخنگوی حکومت طالبان در واکنش به اظهارات اخیر رئیس جمهوری روسیه در مورد تشکیل دولت فراگیر در افغانستان، این مسئله را موضوع داخلی کشور خواند. خب در برنامه قبل انعکاس ما به سخنان اخیر پوتین پرداختیم و گفتیم که آقای پوتین روز چهارشنبه گذشته در نشست سران کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت جمعی گفته که تضمین ایجاد حکومت فراگیر در افغانستان که در برگیرنده نمایندگان تمام گروه‌های قومی در یک سطح مناسب باشه اکنون یک اولویت هست. اما بلال کریمی در واکنش به این اظهارات اخیر رئیس جمهور روسیه گفته که تشکیل حکومت یک موضوع داخلی برای افغان هاست و از کشورهای منطقه و جهان می‌خواهیم که چنین موضوعاتی را از طریق مجاری رسمی دیپلماتیک با حکومت طالبان در میان بگذارند. سخنگوی طالبان با تاکید بر این که افغانستان یک کشور مستقل است و می‌تواند تصمیماتش را بگیره اضافه کرد کشورهای منطقه و سایر کشورها به مسئولیت‌های خودشان توجه کنند و با حکومت طالبان برای ایجاد روابط رسمی دیپلماتیک گام بردارند تا مشکلات از طریق کانال‌های مسئول حل شود. برخی از آگاهان مسائل سیاسی تشکیل حکومت فراگیر به سود مردم افغانستان می‌دانند و از حکومت سرپرست می‌خواهند که برای بهبود وضعیت افغانستان با جامعه جهانی تعامل کند.
بررسی دقیق و سریع مهمترین خبرها
شنبه تا پنج شنبه در برنامه
انعکاس.
در این برنامه کوشش ما انعکاس و تحلیل رویدادهای مهم افغانستان، ایران و کشورهای دیگر با استفاده از گزارش‌های تحلیلی خبرنگاران و همچنین گفتگو با صاحب نظران و مسئولان است.
انعکاس کاری از گروه سیاسی رادیو دری.
سپاسگزارم از شما عزیزان شنونده که امروز هم با برنامه تحلیلی انعکاس همراه هستید که از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری تقدیمتان میشه. امیدواریم که برنامه ما تا اینجا مورد توجه و استفاده شما دوستان قرار گرفته باشه. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. اسدالله حبیب نویسنده، شاعر، استاد برجسته ادبیات فارسی دانشگاه کابل و بیدلشناس شهیر در سن 81 سالگی در شهر هامبورگ آلمان درگذشت. او اوایل سال 1319 در میمنه مرکز ولایت فاریاب در شمال غربی افغانستان متولد شد و سالها در آلمان سکونت داشت. تحصیلات ابتدایی و متوسطه را در شهر میمنه گذراند و لیسانس ادبیات فارسی را از دانشگاه کابل و دکترای خودش را با رساله بیدلشناسی از دانشگاه مسکو گرفت. او چند کتاب در زمینه تاریخ ادبیات و بیدلشناسی از جمله واژه‌نامه شعر بیدل، سایه صدای جلوه‌های هنری شعر بیدل، بیدل شاعر زمانه ها، ادبیات دری در نیمه اول سده 20، ویژگی های داستانی شاهنامه، دستور زبان دری و دیدار با سپیده، صدها مقاله از جمله عبدالقادر بیدل در قلمرو تئوری ادبیات و نقد ادبی، تذکره و تذکره نویسان زبان فارسی، بیدل شناسی در اتحاد شوروی، زیستنامه بیدل از لابلای چهار عنصر، درباره نکات و اشارات و حکایات بیدل، بیدلی که من میشناسم، تجلی شاعرانه اساطیر و روایات تاریخی در قصاید ناصر خسرو، مولانا جلال الدین محمد و واژه خاموش و درباره معنای چند بیت ابوالمعانی بیدل بر رشته تحریر درآورد. دفتر اشعاری که سرودن شامل خط سرخ و ودا با تاریکی، آتش در نارنجزار هست. آثارش به زبان‌های مختلف از جمله روسی، ازبکی و انگلیسی منتشر شده. همکارم بصیر احمد حسین زاده گفتگوی انجام داده با محمد کاظم کاظمی، شاعر و بیدل پژوه افغانستانی و در ابتدا درباره آثار و شخصیت اسدالله حبیب پرسیدم.
شخصیت عرض می‌کنم در گذشته یکی از ادبا و پژوهشگران بزرگ افغانستان اسدالله حبیب را، و این را عرض بکنم که شخصیت دکتر اسدالله حبیب از چندین وجه قابل توجه هست، یعنی چندین خصوصیت و چندین بداره. یکی از اینها وجه دانشگاهی اسدالله حبیب هست که خب ایشون سالها رئیس دانشکده ادبیات دانشگاه کابل بوده اگر اشتباه نکنم، یا شاید هم رئیس دانشگاه کابل، یکی از این دو بوده که من الان دقیقاً تردید دارم در این مورد و یقین ندارم، ولی مدتای ایشون این ریاست رو به عهده داشته و شخصیتی بوده که در افغانستان در دانشکده ادبیات در مجموع جزء چهره‌های دانشگاهی و کسی که بسیاری از دانشجویان افغانستان در اونجا زیر دست ایشان پرورش یافتند. تحصیلات خودش رو در سطح دکتری ایشون در کشور شوروی سپری کرد و پایان نامه ایشان هم در مورد بیدل بوده و به همین اعتبار یکی از کسانی است که از لحاظ سطح دانشگاهی در سطح بالایی بوده در افغانستان، چون معمولا دکترای ادبیات کسانی که دکتری در این حد حدود داشتن در افغانستان و او هم در جای غیر از افغانستان تحصیل کرده بودن خیلی زیاد نبودن. و وجه دیگری که از شخصیت آقای اسدالله حبیب قابل توجه داستان نویسی ایشان هست، یعنی در ادبیات داستانی ایشان فعال بوده و آثاری داره. و جنبه دیگر شخصیت شعری ایشان هم هست، یعنی مجموعه شعرهای هم از ایشان منتشر شد، یعنی هم شاعر بود، هم داستان نویس بود و هم استاد دانشگاه بود و هم بیدل پژوه بود، یعنی باز در بین پژوه های ادبی بیشتر پژوهش ایشون و کار ایشون در زمینه بیدل هست.
اسدالله حبیب میتونن بدون شک یکی از چهره های بارز در نیم قرن گذشته در عرصه داستان، در عرصه بیدل پژوهی بدونن، همون گونه که شما هم اشاره کردین، ولی آنگونه که باید اسدالله حبیب شناخته نشد، غیری که در میان خواص بیشتر شناخته بود. علت چی میتونست باشه؟
علت این میتونه این باشه که یک مقدار مسائل سیاسی افغانستان هم طبیعتاً اثر گذاشته بود، به این معنی که ایشون در زمانی که ریاست دانشگاه مسئولیت داشت در افغانستان، طبیعتاً حکومت کمونیستی در افغانستان حاکم بود و خیلی از ادبای افغانستان، خیلی از شعرای افغانستان میانه خوبی با این حکومت نداشتند و طبیعتاً این موضوع هم اثر میگذاشت، به خصوص که ایشون هم تحصیل کرده شوروی بود، مثل بعضی از کسان دیگری که به نوعی ادبایی بودند که مسئولیت داشت در دوران حکومت. منتها اسدالله حبیب به عنوان چهره سیاسی حزبی مطرح نیست، منتها خب طبیعتاً این قضیه مؤثر بوده، اینکه کسانی که با حکومت کمونیستی افغانستان مناسبات خوبی نداشتن، توجهشون به ایشون کمتر میشه. موضوع دیگه‌ای که در این بین اثر داره، مهاجرت های اسدالله حبیب پس به کشور آلمان از اون سالهای بعد از حکومت کمونیستی و جنگ‌های داخلی که در افغانستان رخ میده، طبیعتاً ایشون به جای اینکه موقعیت این باشه که در داخل کشور خدمت بکنه در نظام دانشگاهی کشور، مثل بعضی از استادای دانشگاه دیگه که در تا سالهای آخر در دانشگاه‌های کشور کار کردن، یا در ایران حضور داشته باشه و برای جامعه ایرانی آشنا باشه، مثل آقای دکتر مولایی، مثل آقای نجیب مایل و اینا، رفت به کشور آلمان طبیعتاً، و البته چاره‌ای هم نبود، چون هم در افغانستان شرایط سخت بود و هم در ایران خب بی‌پذیرش برای اعالی ادب و چهره‌های دانشگاهی افغانستان معمولاً فراهم نبوده و خیلی به سختی هم الان هم سختی و دشواری در این موج جدید مهاجرت‌ها هم می‌بینیم که خیلی از اعالی ادب ما عملاً مهاجرت می‌کنن به کشورهای اروپایی به خاطر همین تنگناها و دشواری‌ها و محدودیت‌ها. اینم طبیعتاً اثر گذاشت. و موضوع دیگر اینه که دکتر اسدالله عبید بیش از اینکه در حوزه شعر و داستان شناخته شده باشه، در حوزه بیدل‌پژوهی مطرح و مرجع هست. شاعر هم هست، داستان نویس هم هست، منتها در شاعر و داستان نویسی نفر تراز اول حساب نمی‌شد. مثلا بگیم استاد خلیل‌الله خلیلی یا قهار آسی در شعر، یا اعظم رهنورد زریاب، یا اکرم عثمان در داستان، در این حد و حدود چون نبود، طبیعتاً به اندازه که شاعرها و داستان نویسا شهرت پیدا میکنن، ایشان شهرت پیدا نکرد. منتها در بین کسانی که در حوزه شناخت بیدل کار کردن، خب طبیعتاً یک فرد معتبریه. منتها خب مثلا همینه که پژوهشگران و مخصوصا کسانی که برای کسانی مثل بیدل که شاعر نسبتاً کمتر شناخته شده ای از کار کردن، به طور طبیعی در جامعه کمتر شناخته میشن نسبت به شاعرها.
در سالهای اخیر میبینیم که در جامعه ادبی ایران هم به دکتر اسدالله حبیب توجه شد، در عرص بیدل شناسی که در تهران بود ایشان دعوت شد، آثاری از ایشان توسط نویسندگان ایرانی به هر حال به اتمام نویسندگان ایرانی منتشر شد. این علت توجه به نویسندگان و مجامع ادبی ایران به دکتر اسدالله حبیب چه میتونه باشه؟
از وقتی که بیدل در ایران مطرح شد، بیشتر عرص بیدل برگزار شد چند بار، طبیعتاً هر کس که در مورد بیدل کار کرده بود هم در ایران کمابیش کارهای و مطرح میشد، و در بین جامعه میتونیم بگیم غیر ایرانی، کسی که بیشتر از هر کسی درباره بیدل کار کرده و دقیق‌ترین و کامل‌ترین و جامع‌ترین تحقیقات را انجام داده، اسدالله حبیبه. یعنی ما در افغانستان و کشورهای دیگر جز ایران کسی نداریم که به اندازه اسدالله حبیب درباره بیدل کار کرده باشه، و حتی در ایران هم به ندرت ما کسی داریم که این مقدار با بیدل آشنا بوده باشه، تحقیق کرده باشه، تألیف کرده باشه، و طبیعتاً به عنوان یکی از مرجع‌های بیدل شناسی شمرده میشه. طبیعتاً همین دلیل در بین کسانی که علاقه به شعر بیدل دارن یا در برنامه‌های مثل عرص بیدل، طبیعتاً ایشون یکی از افراد مطرح و شاخص در برنامه هم جز مهمانان اصلی برنامه عرص بیدل به شمار می آمد، و بعضی از این نشست های علمی که در عرص بیدل برگزار می شد را آقای اسدالله حبیب اداره و مدیریت می کرد.
گفتگوی بود از همکارم بصیر احمد حسین‌زاده با محمد کاظم کاظمی، شاعر و بیدل‌پژوه افغانستانی، درباره اسدالله حبیب، نویسنده، شاعر و استاد برجسته ادبیات فارسی دانشگاه کابل و بیدل‌شناس شهیر که در سن 81 سالگی در شهر هامبورگ آلمان درگذشت. شمار معتادان مواد مخدر در پارک‌ها و پیاده‌روهای شهر هرات این روزها به گونه چشمگیری افزایش پیدا کرده، هرچند که قیمت مواد مخدر افزایش یافته، ولی شمار معتادان هم روز به روز بیشتر می شود. باشندگان هرات نسبت به تجمعات معتادان در اماکن عمومی این شهر ابراز نگرانی می کنند و از مقامات طالبان می خواهند که معتادان را از سطح شهر جمع آوری نمایند. گزارشی را تقدیم شما عزیزان شنونده می کنیم در همین ارتباط از فیض احمد محمدی.
بحث افراد معتاد به مواد مخدر و کسانی که به هر حال و به هر گونه استفاده می کنند از این مواد، حالا خیلی هایشان فراری هستند از خانه هایشان که دیگه روی بازگشت به خانه هایشان ندارند، در مخروبه ها دارند زندگی می کنند، در وضعیت بسیار اسفوار و ناگواری هم دارند زندگی می کنند. حالا هر بیننده هم که این وضعیت ببینه، خب از لحاظ روحی و روانی تحت تاثیر این اتفاقات قرار میگیره. خیلی از شهروندان هم که این وضعیت از نزدیک دارن مشاهده میکنن، بارها به مسئولان محلی و حکومتی افغانستان اعتراض کردند و گفتند که باید به این قائله نقطه پایان گذاشته بشه. خیلی از این افرادی که حالا معتاد به مواد مخدر هستند، نه جایی برای بود و باش دارند و نه غذایی برای خوردن. خیلی هایشان در بدترین وضعیت ممکن در دورترین نقاط شهر یا در زیر پلچک ها در میان بلوارها دارن زندگی میکنند و به این گونه هر روز مشکلاتشان بیشتر از قبل میشه. این حضور بیشمار افراد معتاد به مواد مخدر حالا رسیده به نزدیکی دفتر کار والی هرات. میشه گفت که در حدوداً 300-400 متری دفتر کار والی و در مقابل ساختمان اداری ولایت هرات ده ها تن از افراد معتاد به مواد مخدر میبینیم که در نقاط مختلف پارک ترقی، جایی که حالا مردم نیاز دارند کجا گشت و گذار بکنن، تفریح بکنن، بچه ها خانواده ها میرن در بین پارک قدم میزنند، در بدترین شرایط ممکن در گوشه های از این پارک ها افتاده هستند و تعدادشان مصروف استفاده از مواد مخدرند و شماری هم در وضعیت‌های ناگواری در گوشه‌های از این پارک افتاده هستند. شماری از افرادی که معتاد به مواد مخدر هستند میگویند که پس از اینکه حکومت جدید در افغانستان روی کار آمده، مواد مخدر در افغانستان و در نقاط از ولایت هرات کمیاب شده و به این گونه آنها دسترسی چندانی به مواد مخدر ندارند. این تعداد از افراد معتاد به مواد مخدر در حالی که پشیمان هستند و میگویند که سالهای با برکت زندگیشان در شرایط بدی سپری کردند و اکنون روی بازگشت به خانهشان ندارند و حتی تعدادی از این افراد سالهاست که خانواده هایشان ندیدند، میگویند که حاضرند که از این بلای خانمانسوز جدا بشند و باید حکومت این شرایط برایشان مساعد بسازه. بخشی از صحبت های این افراد با هم بشنویم.
22 سال مواد مخدر مصرف میکنم. باعث معتادی همینه که در کشورمون جنگ، فقر، بیکاری بیشتره. در کشورمون کار، زمینه کار عیار نیست. از دست فقر و بیکاری ما به مسافرت میریم، مثلا به ایران میریم یا کشورهای خارجی میریم. ما باعث معتادی ما مسافرت میشه، اونجا معتاد میشیم در کشورهای خارج.
در نقطه مقابل این اتفاقات شهروندان هرات هستند، کسانی که در این شهر دارن زندگی میکنن و همه روزه این صحنه های دردناک دارن مشاهده میکنن. اونا میگویند که حضور و تعداد افراد معتاد با مواد مخدر آنقدر زیاد شده که اینها همه روزه در نزدیکی خانه های مسکونی، در بین بلوارهای شهری و در نزدیکی دیوارهای ادارات دولتی حتی شب و روز سپری میکنند و گاهن دیده شده که مواد مخدر در همانجا هم دارن استفاده میکنند. این شمار از شهروندان هرات از مسئولان حکومتی میخواهند که حالا توجه بیشتری به این وضعیت بشه و سعی بکنند که این افراد از بین شهرها جمع‌آوری بشن، حتی المقدور تلاش بشه تا اینکه این افراد ترک اعتیاد بشن و دوباره به خانواده هایشان بازگردن. برشی از صحبت های شهروندان هرات با هم میشنویم.
داخل این پارک ها، داخل بلوار ها شیشتین ساعت مزایم مردم میشن و یک جنس کسی که دم کودکون خود میخذاری نور میدارن. مردم خیلی چی کدم پریشان کردم که نمیتونم که مثلا درخ پایین این آقا باشه یک چیز بیرو گدشته باشه.
حالا مشکلات همه دیگه همه مثلا به مطابق چی مونه شهر آلیدش خراب است دیگه، اضافت نیست دیگه، باید اینا جمع شود دیگه، باید تدوی شود دیگه، اگه اینا معتاد بشه ده تای دیگه هم میردم اینا آلوده میشه.
در همین حال مدیریت مبارزه با مواد مخدر قمندانی امنیه ولایت هرات اعلام کرده که طی یک سال گذشته در مراکز ترک اعتیاد دولتی و خصوصی نزدیک به 5000 معتاد تحت تداوی قرار گرفتند. مقام های امنیتی در ولایت هرات همچنان گفتند که در حدود 550 تن در ولایت هرات طی یک سال گذشته به دلیل پخش و توزیع مواد مخدر به گونه پرچون شناسایی شدند، دستگیر شدند و هم اکنون در نظارتخانه های قمندانی امنیه و محبس ولایت هرات نگهداری می شوند. آنان گفتند که مسئول مسئولان محلی و امنیتی ولایت هرات اعلام کردند که مقام‌های حکومتی در این ولایت تدابیر ویژه‌ای را به منظور مبارزه با کشت، تولید و پخش مواد مخدر در ولایت هرات روی دست گرفتند. این در حالی است که در سال‌های گذشته در دسترس بودن مواد مخدر به گونه راحت در شهر و ولسوالی‌های ولایت هرات در کنار عوامل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی باعث شده که 70,000 معتاد در ولایت هرات حضور داشته باشند.
گزارش همکارم فیض احمد محمدی را شنیدید در ارتباط با وضعیت معتادان در هرات و صحبت‌هایی که به هر حال در این زمینه مطرح شد. اما از هرات بریم به قندهار و گفتگو بکنیم با همکارم عزیز زاهد که پشت خط ارتباطی ما هستند. زنبورداری به هر حال یکی از شغل‌هایی است که در قندهار رایج هست و رونق داره. می‌خوایم در ارتباط با وضعیت این روزهای زنبورداری در قندهار با جناب آقای زاهد صحبت بکنیم. آقای زاهد درود بر شما و وقت شما بخیر باشه. بفرمایید که وضعیت زنبورداری این روزها در قندهار چطور هست؟
از شما و سلام به شما و شنوندگان برنامه. در ولایت قندهار در جنوب افغانستان در مجموع در حوزه قندهار در سالهای اخیر کاروبار زنبورداری رونق خاص پیدا کرده بود و تجارتش به یک تجارت خوب تبدیل شده بود و زنبورداران یا افرادی که فارمهای زنبورداری در این ولایت داشتند یک عاید خوب نصیب آنان می شود. اما با اینکه از یک طرف امسال محصولات زنبورداری یا فارم‌های زنبورداری در این ولایت از یک طرف بهتر شده، از طرف دیگر در مجموع صنعت و کاروبار و افرادی که در این کاروبار دخیل بودند میگویند که کاروبار آنان با آنکه عایدش بیشتر شده اما در مجموع فارم‌های زنبورداری بیشتر بسته شده است. مسئولین مربوطه در قندهار میگویند که دقیقاً فارم‌های زیاد بسته شده اما در مجموع عوامل مهم بسته شدن تقریبا 70% از فارم‌های زنبورداری در قندهار علتش جنگ‌های اخیر، خشکسالی اخیر و مسائل مشکلات اقتصادی اخیر عوامل عمده ذکر شده که به علت آن از جمله 60 فارم زنبورداری در ولایت قندهار 40 فارم از بین رفته، بسته شده و فقط 20 فارم در قندهار باقی مانده است. مسئولان در ریاست مالداری و زراعت ولایت قندهار میگویند که در این اواخر و در چند ماه اخیر در ولایت قندهار صنعت عسل یک بار دیگر رشد کرده است و در باقی مانده 20 فارم مربوط به زنبورداران در قندهار تولیدات نسبت به سال گذشته بیشتر شده است و از این 20 فارم باقی مانده در قندهار در مجموع حدوداً 35 تن عسل به دست آمده یا تولید شده است. در افغانستان در مجموع با آنکه این کشور در تولید یا با بازار عرضه کردن عسل خالص و طبیعی که از فارم‌های و گل‌های طبیعی در افغانستان زنبور تولید می‌کرد و به دست می‌آورد زنبورداران و بازار عرضه می‌کرد و در بین مردم افغانستان عسل خصوصاً عسل خالص جایگاه خاصی دارد، محبوبیت خاصی دارد و حتی در برخی مناطقی که مردم دسترسی به دکتر و خدمات صحی کمی دارد مردم حتی برای مبارزه با امراض از عسل استفاده می‌کنند و در داروهای دستساز افغان‌ها که به شکل غیر استاندارد درست می شود، ساخته می شود، این مردم هم در تولید این داروها و ساخت این داروها از عسل استفاده می کند. ولی در این اواخر وقت بازار پر رونق‌تر شده مردم زیاد به آن رو آوردن، خصوصا وقت بازار پاکستان یا عسل تولید پاکستان در بازارهای افغانستان تجارتش رونق پیدا کرد یا بیشتر شد. عسل و جایگاه عسل و یا خالصیت طبیعی بودن عسل در افغانستان زیاد مورد اعتبار قرار نگرفت، مردم بالای آن به اعتماد شد و قیمت ها هم پایین آمد. از همین خاطر یکی از عوامل کاهش صنعت هم این بوده که مردم بعد از آن که اعتماد را در بازار عسل از دست دادن، از خرید آن هم اون علاقه‌ای که قبلا داشتن ندارد. ولی مسائل و مشکلات اقتصادی اخیر در افغانستان هم از عواملی است که مردم زیاد با اون حدی که قبلا خرید داشتن، سطح خرید مردم هم پایین آمده است.
بله.
در مجموع گفته میتوانیم که در سالهای اخیر این تجارت به یک تجارت خوب تبدیل شده بود، اما بنا به عواملی که قبلا به آن پرداختیم، دوباره از آن شدت رشدشان در افغانستان بار دیگر کاسته شده است.
بله، بسیار سپاسگزارم جناب زاهد از شما. با شما خداحافظی میکنیم.
کامیاب باشید، بخیر باشید شما. خدا
حافظ. سلامت باشید، خدا نگهدار. عزیز زاهد در قندهار. دقایق پایانی برنامه است. من خبر را بخونم خدمت شما عزیزان شنونده. خبرهای دریافتی از پکتیا از احتمال آغاز دور تازه‌ای از تنش‌ها میان نظامیان پاکستانی با نیروهای طالبان حکایت دارد. منابع محلی در پکتیا میگن که پاکستان در یکی از مناطق محل منازعه ساخت و ساز دوباره را آغاز کرده و همین مسئله احتمال آغاز دور تازه‌ای از تنش‌ها را تقویت میکنه. از سوی دیگر مقامات ریاست معارف پکتیا از ادامه تعطیلی مکاتب در این منطقه برای حفظ امنیت دانش آموزان در شرایط درگیری احتمالی خبر میدن. خب عزیزان شنونده، به این ترتیب با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. امیدواریم که از برنامه امروز ما و اندازه کافی استفاده کرده باشید. از همراهیتان بسیار سپاسگزاریم. parstoday.com/ در آدرس سایت ماست. خدا نگهدار.
داریم که با نشرات رادیو دری با شما عزیزان شنونده باشیم. همراهیتان را عرض می نهیم و دعوت می کنیم که در ادامه هم با ما همراه باشید.
شب ز خون آبی دل پر گل بود دامن من، پر گل بود دامن من. عشق و فردوس خاره ای روی تو لاله زاره وی موی تو سوسن من وی موی تو سوسن من
ساعت 7:30 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس رادیو دری.
به نام خدا و سلام دوباره حضور شما شنونده های عزیز و ارجمند. آخرین بخش نشرات خبری امروز رادیو دری را من محمد باقر حسینی تقدیم شما عزیزان میکنم. با این بخش نیز ما را همراهی بفرمایید. رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار بسیجیان به مناسبت روز بسیج تاکید کردند مبارزه و درگیری اصلی با استکبار جهانی است. رهبر معظم انقلاب اسلامی امروز در دیدار صدها نفر از بسیجیان تشکیل بسیج را از مهمترین و بزرگترین ابتکارات امام خمینی رحمت الله علیه دانستند و گفتند که امروز مهمترین شیوه بدخواهان ایران جعل و دروغ پردازی است تا با تسلط بر مقصا اهداف خود را محقق کند. رهبر معظم انقلاب اسلامی افزودند در قضایای اخیر بسیجیان مظلومانه در عرصه بودند تا ملت در مقابل اختشاشگران و عناصر غافل یا مزدور دچار مظلومیت نشود. حضرت آیت الله خامنه ای افزودند منطقه غرب آسیا مرکز عمده نفت و انرژی و منابع طبیعی و چهارراه ارتباطی شرق و غرب است و بر همین اساس رژیم جعلی و غاصب صهیونیستی در این منطقه پایه‌گذاری شد تا غرب در منطقه غرب آسیا برای غارت منابع و ایجاد جنگ و تفرقه انگیزی پایگاه داشته باشد. رهبر معظم انقلاب اسلامی با تاکید بر این که مهمترین و حساسترین نقطه در منطقه راهبردی غرب آسیا ایران است خاطر نشان کردند بر همین اساس در ابتدا انگلیسی ها و سپس امریکایی ها سرمایه گذاری ویژه بخصوص برای مزدورپروری در ایران کردند تا سلطه کامل داشته باشند. ایشان خاطر نشان کردند اول میگویند غنیسازی 20% را تعطیل کنید، بعد غنیسازی 5% را، بعد کل صنعت هسته‌ای را بعد تغییر قانون اساسی، محبوس شدن پشت مرزها و خالی کردن دست ایران و تعطیلی صنایع دفاعی را مطالبه میکنند. حضرت آیت الله خامنه ای گفتند مذاکره با آمریکا مشکل را حل نمی کند و تنها در صورت باج دادن در همه مسائل اساسی و عبور از همه خطوط قرمز است که آمریکا مانند دوره پهلوی دیگر کاری با کشور ندارد. ایشان تاکید کردند برجام دو یعنی ایران حضور منطقوی خود را کاملا رها کند و برجام سه یعنی ایران متحد شود که هیچ سلاح راهبردی و مهم مانند موشک و پهباد تولید نکند تا در مقابل تهاجم دست خالی باشد. رهبر معظم انقلاب اسلامی با اشاره به طراحی آمریکایی ها که حدود 15 سال قبل به وسیله شخصیت های برجسته این کشور افشا شد گفتند که طراحی آنها این بود که 6 کشور عراق، سوریه، لبنان، لیبیا، سودان و سومالی را ساقط کنند تا در نهایت امتداد و عمق راهبردی ایران در منطقه از بین برود و یا تضعیف کشور و با تضعیف کشور در نهایت خود نظام جمهوری اسلامی ایران ساقط شود. حضرت آیت الله خامنه ای خاطر نشان کردند اما تفکر و امتداد انقلاب اسلامی در 3 کشور عراق، سوریه و لبنان کارکرد پیدا کرد و کار بزرگ و مهمی انجام شد که شکست آمریکا در این 3 کشور بود. ایشان با اشاره به شکست طراحی آمریکا برای از بین بردن حزب الله و عمل در لبنان تاکید کردند این نقشه و توطئه در منطقه با نیروی عظیم و کارآمد جمهوری اسلامی خونسا شد و مظهر و بیرق این نیروی عظیم شخصی به نام حاج قاسم سلیمانی بود. بنابر این اکنون مشخص می شود که چرا نام حاج قاسم تا این حد برای مردم ایران محبوب و برای دشمنان تا این حد ناراحت کننده است. رئیس جمهوری اسلامی ایران در دیدار یگان ویژه فاتحین تهران بزرگ تاکید کرد در همه عرصه ها افتخار آفریدید و در مواجهه با اغتشاشگران و برهم زنندگان امنیت مردم خوش درخشیدید. سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری ایران روز جمعه به مناسبت هفته بسیج و به صورت سرزده از یگان ویژه فاتحین تهران بزرگ بازدید کرد. سید ابراهیم رئیسی در نشست صمیمانه با بسیجیان یگان فاتحین با ابلاغ سلام رهبر معظم انقلاب اسلامی به بسیجیان گفت به خاطر مأموریت و مسئولیت خطیر رفاه دیگران را بر رفاه خود ترجیح دادید و این اقدام حقیقتا ارزشمند و در خور تقدیر است. رئیس جمهوری ایران افزود امروز حفظ نظام اسلامی از اوجب واجبات است و در پرتو یک نظام اسلامی بسیاری از خیرات و برکات و خوبی ها می تواند گسترش پیدا کند. به همین دلیل تلاش در این مسیر اولویتی دوچندان دارد. رئیسی با بیان اینکه نظام اسلامی تنها نظامی است که بیرق مقابله با نظام سلطه را برافراشته است تاکید کرد. دشمنان تاکنون فتنه های زیاد علیه انقلاب براه انداختند تا بتوانند از صدور انقلاب و روحیه بسیجی جلوگیری کنند، اما با پایداری ملت ایران امروز پیام و امواج انقلاب اسلامی از مرزهای ایران گذشته است و به الگوی برای سایر ملت ها و به خصوص ملت های منطقه تبدیل شده است. رئیس جمهوری ایران همچنین گفت ملت یمن 7 سال تحت شدیدترین محاصره ها قرار داشت اما با قدرت مقابل ائتلاف سعودی ایستادگی کرد. رئیسی خاطر نشان کرد ملت مظلوم فلسطین است که روزی با سنگ به مقابله با ارتش صهیونیست میرفت امروز با موشک‌های پیشرفته مجهز دست یافته است. اینها نمونه‌هایی از صدور تفکر انقلاب اسلامی و تفکر بسیجی به سایر ملت‌های منطقه است. سخنگوی وزارت خارجه حکومت موقت طالبان اعلام کرد بیشترین خشونت و تجاوز به زنان در کشورهای مدعی دموکراسی ثبت شده است. این واکنش در حالی مطرح شده است که این روزها بسیاری از کشورها و نهادهای بین المللی از آنچه که نقض حقوق زنان در افغانستان و اعمال محدودیت‌های سختگیرانه طالبان برای زنان و دختران خواندند انتقاد کردند. عبدالقهار بلخی سخنگوی وزارت خارجه طالبان امروز در پیامی اعلام کرد از هر 3 زن در آمریکا 1 نفر تجاوز و خشونت را تجربه کرده و این مسئله در مورد سایر دولت‌های مدعی دموکراسی در غرب نیز صادق است. وی تصریح کرد حکومت‌های اسلامی موظفند تدابیری را برای محافظت از زنان وضع کنند. سخنگوی وزارت خارجه طالبان همچنین اظهارات دفتر معاونت سازمان ملل در افغانستان یوناما را که گفته که این کشور یکی از بالاترین سطح خشونت علیه زنان در جهان را دارد نادرست خواند و آن را رد کرد. اداره بازرسی آمریکا در امور بازسازی افغانستان موسوم به سیگار به حیف و میل میلیاردها دلار از کمک‌های بشردوستانه در حکومت سابق افغانستان اذعان کرد. سازمان سیگار در توییت نوشت قبل از فروپاشی نظام پیشین بر ریاست اشرف غنی این نهاد حدود 19 میلیارد دلار تقلب و سوء استفاده را در گزارش‌های منتشر شده و تحقیقاتی شناسایی کرده بود. این نهاد آمریکایی در گزارش خود بدون اشاره به حمایت از حکومت سابق و نقش آفرینی در حیف و میل اموال مردم افغانستان افسود، ظاهرا میلیون ها دلار از بودجه ریاست اداره امنیت ملی افغانستان با فروپاشی دولت به سرقت رفته است. از آن نهاد آمریکایی درباره حیف و میل اموال افغانستان در دولت اشرف غنی رئیس جمهوری برکنار شده در حالی است که بعد از قدرت گرفتن دوباره طالبان در این کشور آمریکا به بهانه‌های واهی میلیاردها دلار از اموال افغانستان را بلوکه کرده است، اقدامی که تاثیر نامطلوبی بر اقتصاد این کشور گذاشته و میلیون‌ها شهروند را با فقر، بیکاری و گرسنگی روبرو کرده است. سخنگوی حکومت موقت طالبان ادعای روزنامه انگلیسی مبنی بر سود هنگفت طالبان از ساخت ورزشگاه‌های فوتبال در قطر را تکذیب کرد. همزمان با روزهای برگزاری جام جهانی فوتبال، سخنگوی کابینه طالبان ادعای روزنامه انگلیسی دیلی تلگراف مبنی بر سود هنگفت سران طالبان از ساخت ورزشگاه‌های فوتبال در کشور قطر را بی‌اساس دانست. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان امروز در پیامی از طریق توییتر اعلام کرد ادعای روزنامه دیلی تلگراف مبنی بر این که بعضی از اعضای طالبان افغانستان از ساخت ورزشگاه‌های فوتبال در قطر در سالهای اخیر سود سرشاری به دست آوردند حقیقت ندارد. وی تصریح کرد این گزارش‌ها از اساس کذب و بخشی از مأموریت رسانه‌های غربی است که می‌خواهند افکار عمومی را علیه طالبان تحریک کنند. مجاهد افسود در قطر هیچ گونه معامله‌ای در این زمینه صورت نگرفته است. بی بی سی پشتو نیز به نقل از روزنامه دیلی تلگراف ادعا کرده که شماری از اعضای دفتر سیاسی طالبان در قطر تجهیزات و ماشین‌آلات مورد نیاز برای ساخت ورزشگاه‌های فوتبال در قطر را تهیه کرده و آن را به شرکت‌های پیمانکار اجاره دادند. بر اساس این ادعا اعضای دفتر سیاسی طالبان از اجاره این تجهیزات و ماشین‌آلات میلیون‌ها دلار سود کردند. شنونده های عزیز و ارجمند، به پایان این بخش خبری می رسیم. سپاس فراوان از توجه و همراهیتان. وقت شما بخیر. خدا نگهدار.
سپاسگزاریم که همچنان با رادیو دری همراه هستید. انشالله که در زندگیتان موفق و کامروا باشین. دعوت میکنم با برنامه رازهای زندگی همراه شوین.
رازهای زندگی.
زندگی مثل افسانه هاست، گوشه هایش پر از راز هاست، راز هایش پر از ساز هاست، گوشه هایش پر از راز هاست، راز هایش پر از ساز هاست.
با نام و یاد خدا و سلام به شما عزیزان شنونده، با برنامه دیگر از رازهای زندگی در خدمتتان هستیم. دوستای عزیز، برای برخورداری از یک زندگی مطلوب، سلامت جسم و روان هر دو دارای اهمیت هستند. گاهی برای دستیابی به زندگی مد نظرتان، تغییر در سبک زندگی ضروری است. در برنامه رازهای زندگی در کنار هم یاد می‌گیریم که عادت‌های درست را جایگزین عادت‌های غلط کنیم. دوستان، نظم اولین و مهمترین قانون موفقیت است. منظم بودن در زندگی شخصی باعث می شود بهره‌وری در کارهای مختلف بسیار بهتر و بیشتر شود. همچنین نظم باعث تسلط و کنترل بیشتر بر کارها می شود. نظم قابل یادگیری است و با تمرین کردن تقویت می شود. مهمترین اصل تقویت نظم در زندگی کسب عادت‌های جدید مثل برنامه‌ریزی کردن و انجام دادن به موقع کارهاست. ایجاد عادت‌های جدید و افزایش نظم در زندگی نیاز به زمان دارد، اما پس از عادت کردن به آن، زندگی بسیار لذت بخشتر می شود و تأثیرات خود را بر جنبه‌های مختلف زندگی بر جای می گذارد. در دین مبین اسلام توصیه به نظم همواره دیده می شود، به طوری که اولیای بزرگوار اسلام رعایت نظم و انضباط در کارها را از جمله مهمترین مسائل زندگی انسان ها برشمردند. یک اصل مهم در زندگی اهل بیت علیهم السلام اصل نظم و انضباط است. موفقیت در زندگی بدون نظم امکان پذیر نیست. راه های زیادی برای افزایش نظم در زندگی وجود دارد. با عنوان مثال، نظم ارتباط مستقیم با استفاده صحیح از زمان دارد. در یک زندگی شلوغ و به هم ریخته، افراد وقتی برای رسیدن به اهداف و برنامه های خود ندارند. یک فهرست برای خود درست و در آن مشخص کنید که چه اهدافی دارید و برای رسیدن به آنها چه کارهایی می‌خواهید انجام دهید. اهداف کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت باید در این فهرست نوشته شوند.
زندگی منشوری است در حرکت دوار، منشوری که پرتو پرشکوه خلقت با رنگهای بدیع و دلفریبش آن را دوست داشتنی، خیال انگیز و پرشور ساخته است.
زندگی با بد و خوبش شکل یک بازیه، اما نباید غافل از این شد چی به جا میمونه از ما. بازیه زندگی رسمش، گاهی بردو زبوناست که یه آن با همه ساخته.
خب شنوندگان عزیز و ارجمند، در این لحظه از برنامه رازهای زندگی توجه شما را جلب می‌کنم به صحبت‌های کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام پناهیان.
امام صادق می‌فرمایند و من الدین التدبیر، برنامه‌ریزی کردن جزء دینه. آدم‌هایی که بی تدبیرن پروژه‌ای زندگی می‌کنن، یه مدتی تمام هم و غمشون اینه، بعد ول میکنن. وقتی کار میکنن نماز نمیخونن، وقتی نماز میخونن کار نمیخونن، وقتی که درس میخونن دیگه نه نماز میخونن نه کار میکنن، وقتی که تفریح میکنن دیگه نه هیچ. بابا اینا هر کدوم یه ساعتی داره، مکرر در روایات ائمه و هدا اومدن ساعتهای آدم رو تقسیم کردن. اجتهدوا فی ان یکون زمانکم اربع ساعات، تلاش کنید برای اینکه زمان خودتون رو تقسیم کنید. ساعتاً لمناجات الله، یه ساعتی برای مناجات خدا، ساعتاً لامر المعاش و ساعتاً لمعاشرت الاخوان، یه ساعتی برای پول در آوردن، یه ساعتی برای گفتگو با رفقا، و ساعتاً تخلون فی حال لذات کن فی غیر محرم، یه ساعتی هم برای لذت‌های غیر حرام البته قرار بدید. و به هذه ساعت تقدرون علی الثلاث ساعت، میفرماید از این ساعت لذت بردنتون استفاده بکنید برای اینکه انرژی بگیرید برای اون سه ساعت دیگه. بعد از اینکه میفرماید زمان زندگی تو چهار قسمت کن، بعد میفرماید نشین در مورد هر چی فکر کن، برای فکر کردن تا یعنی برنامه داشته باشی. آدم نباید اجازه بده فکرش هر جایی بره، باید برنامه داشته باشی. من الان در مورد چی باید فکر کنم؟ آدمهایی که بی تدبیرن پروژه‌ای زندگی میکنن. بابا اینا هر کدوم یه ساعتی داره، تلاش کنید برای اینکه زمان خودتون رو تقسیم کنید.
برای اینکه نظم بیشتری داشته باشید لازم است که انگیزه خود را بالا ببرید. به این منظور می توانید در صورت انجام دادن کارها خودتان را تشویق کنید. برنامه بسیار شلوغ نیز باعث می شود که انجام صحیح کارها با مشکل مواجه شود. برخی از افراد احساس می کنند که دیگران نمی توانند به خوبی کارها را انجام دهند و همه مسئولیت ها را خودشان به عهده می گیرند. با واگذار کردن برخی از امور به دیگران می توانید برنامه روزانه خود را سبکتر کنید تا کارهای شخصی خود را به نحو احسن انجام دهید. رعایت نظم و انضباط در انجام همه امور و در محیط های مختلف لازم و ضروری است. در صورتی که بتوانید نظم شخصی داشته باشید و بهداشت جسمی و روانی خود کمک بسیاری میکنید و از هر گونه استرس و دور خواهید بود. برای داشتن نظم لازم است که از قدم‌های کوچک شروع کرده تا به مرور نظم در شما نهادی نشود. در صورتی که بتوانید در زندگی نظم داشته باشید، مطمئن باشید به هر آنچه که می‌خواهید خواهید رسید و موفقیت شما تضمین خواهد شد. علاوه بر این، با داشتن نظم شخصی احترام بیشتری برای خود قائل خواهید بود که این مسئله به شما کمک می‌کند از عزت نفس بالایی برخوردار باشید. دوستای عزیز شنونده، امیدوارستیم که همه ما در زندگی شخصی و فردی خودمان نظم داشته باشیم و با نظم به راحتی و اهداف ما انشاءالله برسیم. تا فردا باز هم که در خدمتتان خواهیم بود، شما را به خدای بزرگ و مهربان بسپاریم.
امروز از حوالی ساعت 1 با تقدیم نشرات نیمروزی توفیق امراهی با خودتان را داشتیم. سپاس که منت نهادید و با رادیوی خودتان همراه بودید و همراه هستید. بهترین ها را برایتان آرزو میکنیم و شما را به خدای مهربان میسپاریم. سلامت و سربلند باشین. حق یارتان.